آنچه تقدیم شما می شود گفتگویی است درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد حوزه تئاتر و بررسی مسئله تهیه کنندگی در این حرفه که از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
زمانی که تولید تئاتر به شکلی منطقی، منسجم و روشمند جریان داشته باشد، وجود یک تهیه کننده متخصص مانند دیگر حرفه‌های تئاتری امری لازم و ضروری است. تهیه کننده تئاتر کلیه امور اداری، مالی و اجرایی را بر عهده می‌گیرد و کارگردان صرفاً به امور هنری، هماهنگی عوامل و کیفیت هرچه بهتر نمایش می‌پردازد. تئاتر ایران همواره به شکلی نامعقول به تولید پرداخته است. در این چرخه ناقص، کارگردان تمام امور هنری، مسائل مالی و دوندگی‌های اداری را همزمان انجام داده است. چون این است که حجم قابل توجهی از انرژی و توان او صرف اموری شده که جز وظایف او نبوده است. با حضور تهیه کننده این چرخه معیوب اصلاح می شود. اما این در صورتی است که تهیه کننده نیز مانند دیگر عوامل همچون کارگردان، طراح صحنه و موسیقیدان یک اثر از تخصص لازم در شناخت تئاتر، چگونگی روابط خاص افراد در آن، فضای کلی تئاتر کشور، مخاطب شناسی، نظام مالی اداری خاص تئاتر و قوانین و مقررات برخوردار باشد. در غیر این صورت، صرف همراه داشتن سرمایه می تواند مسیر تولیدات تئاتر را منحرف ساخته و به بیراهه ببرد. ضرورت بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و با استفاده از تجربیات صورت گرفته می تواند این امر را سامان دهد و خطر سرمایه سالاری را از هنر شریف تئاتر دور سازد. اگر برای این مهم چاره اندیشی نشود، مسیر تئاتر ما به حاکمیت سرمایه، استفاده از تمهیدات سطحی برای جذب تماشاگر و خالی شدن از اندیشه و دغدغه اجتماعی خواهد انجامید. امری که باید با همراهی نمایندگان صنوف تئاتری، اداره کل هنرهای نمایشی، مراکز دانشگاهی و هماندیشی صاحب نظران عرصه اقتصاد هنر انجام پذیرد.
قطعا متوجه شدیم که درباره مفهوم یا پدیده تهیه کنندگی در تئاتر ما صحبت میکنیم که در چند سال اخیر در واقع شکل گرفته، درباره ابعاد مختلفش و تاثیراتش میخوایم صحبت کنیم. بریم سراغ بحث. از وجود مهمانان گرامی بیشتر میخوام استفاده کنم. در خدمت مسعود موسوی نازنی هستم، مدرس دانشگاه و کارگردان، و امیرحسین شفیع نازنی، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده تئاتر. با حضور این دو عزیز میخوایم درباره تهیه کنندگی صحبت کنیم. امیر، تو هم خود کارگردانی کردی، هم تو بخش خصوصی کار کردی، هم تو سازمان‌های دولتی کار کردی، هم با بودجه دولتی کار کردی، هم با بودجه‌ای که از خارج از فضای دولتی اومده. تو در واقع همه اینا رو به گونه‌ای تجربه کردی. حالا اینجا هم بیشتر میخوام از تجربیات تو بحث تهیه کنندگی استفاده کنی. فکر میکنی که برخی کارگردان هستن که اصلا با وجود یا پدیده یا هرچی کلمه اسمشو بذاریم یا این عنوان یا تخصص یا هرچی مخالفن تو فضای تئاتر ما، فکر میکنی ریشش چیه؟
بله،
که بعد حالا درباره صحبت کنیم که وظایفش چیه و اینو بعد بحث رو ادامه بدیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت خانواده بزرگ تئاتر ایران. خدمتتون عرض کنم که معمولا در کشور ما پدیده ها به وجود میان، بعد ما در مورد پدیده ها تصمیم میگیریم، راهکار براشون درست میکنیم. چنان که در سالهای گذشته پدیده تئاتر خصوصی به وجود اومد بدون اینکه قبل ما فکر کرده باشیم براش، و امروزه تایتل تهیه کنندگی و پدیده تهیه کنندگی در تئاتر کشور ما به وجود اومده، داره رو به رشد، و باز هم براش هیچ ضابطه‌ای نداریم، هیچ قانونی نداریم و هیچ فکری نکردیم. اینکه قرار باشه
واحدی هم
ما با هر پدیده نوظهوری در هنر در واقع مخالفت بکنیم که امروز شاید تئاتر نوین ایران در این جایگاه نیستده بود. به نظر من از تمام ظرفیت‌ها تئاتر خصوصی امروز نشون داد با تمام ضعف‌هایی که داره یک اتفاق خوب برای تئاتر ایران بوده. بحث تهیه کنندگی هم همینطوره، ممکنه ما با چالش‌های روبرو باشیم، اما نباید فراموش بکنیم که تهیه کنندگانی ما در حوزه تئاتر داریم که امروز دارن به تئاتر کمک میکنن. هم این کمک میتونه در بخش آورده‌های مالی و سرمایه باشه و همین که در اینکه چگونه یک اثر را ارزان‌تر تولید بکنیم. به حال ما الان چندین تهیه کننده شاخص در تئاتر داریم که حداقل سالی 10 تئاتر 8 تئاتر رو دارن تولید میکنن و به بدنه تولید تئاتر ما دارن کمک میکنن. این که ما در مجموع رد بکنیم و بگیم آقا تهیه کنندگی در تئاتر یک در واقع پروسه بیخود و اضافه هستش و باید حذف بشه، به نظر من دیدگاه مناسبی نیست. ما باید ببینیم که با پدیده تهیه کنندگی چگونه برخورد بکنیم که در مجموع به نفع تئاتر و هنرمندان تئاتر باشه.
که کلیتش رو باید بپذیریم.
بله.
حالا باید بریم سراغ
چون وجود داره در حال حاضر، چون ما که الان به هر حال تهیه کنندگی در تمام پوسترها نگاه می‌کنیم، به هر حال درست یا غلط وجود داره. ما که نمیتونیم حذفش بکنیم، حداقل میتونیم اونو ضابطه بند بکنیم و یه ضابطه‌ای داشته باشه و قانونمندش بکنیم که در واقع بتونیم به اون قانون‌ها رجوع بکنیم تا بتونه در واقع به نفع همه خانواده تئاتر ایران باشه.
در مورد ضابطه صحبت خواهیم کرد. آقای موسوی، خیلی معتقدن که ما گارد میگیرن در واقع یا مخالف هستن با وجود تهیه کننده، چون میگن اینا معیار حضورشون پول و آورده‌های مالیشونه یا سرمایه است، نگران حاکمیت سرمایه هستن یا سرمایه سالاری هستن توی تئاتر با معنی منفی کلمه. چون اگه بخوایم به صنعت تئاتر فکر کنیم باید با سرمایه پیش بره دیگه، مثل سینما یا هر هنر یا هر کالای فرهنگی مثل نشر بر پای سرمایه ناشر میگرده دیگه. ولی تو تئاتر نگران این هستن که سرمایه سالاری حاکمیت بشه. تئاتر اندیشه، حالا اگه به این اصطلاحات معتقد باشیم، ما این چیزی که رایجه میگم، من خودم شخصا با این اصطلاحاتی که همه قبول ندارن موافق نیستم. نظر شما توی زمینه چی؟ ببینید نگران شما هم جزو اون هست که نگران ندارید.
ببینید ما یک عنوان رو درست میکنیم به اسم تهیه کنندگی تئاتر یا فرض کن تئاتر خصوصی. چه بهایی رو پرداخت میکنیم و چه دستاوردی رو داریم، هیچ آسیب شناسی نمیکنیم. من میخوام بگم تعداد کسانی که تهیه کنندگی تئاتر رو به صورت شاخص تو این چند سال اخیر داشتن به تعداد انگشتان دو دست نمیرسه و به راحت ترین شکل میشه کارنامه اونا رو بررسی کرد که چه کار کردن، آیا ضررش بیشتر بوده یا منفعتش بیشتر بوده. ببینید زمانی که یکی از شاخصهای تهیه کنندگی در هر تئاتری بودن سلبریتی ها تو اون کار باشه، این باعث میشه که بیش از 90 تا 95 درصد بازیگران واقعی تئاتر حتی یه کار نرسه که در سال اجرا کنن. این خیلی هزینه است.
بازیگران شاخص سینما رو چه کسی به تئاتر دعوت کرد؟ آقا غیر از اینی که کارگردان‌های تئاتر ایران راه رو باز کردند به خاطر منافع اقتصادی که این چهره‌های شاخص در تئاتر باشن، آیا زمانی که چهره‌های شاخص سینما وارد تئاتر شدن تهیه کننده وجود داشت که در واقع
زمانی شما قبل ها یعنی حضور یه پدیده قبل
از مخالف نیستم که چهره‌های شاخص سینما وارد تئاتر بشن.
منم مخالف نظر شما نیستم، مدام واقعا اینو اشاره می‌کنم که حضور بازیگران چهره حال هر اسمی بذاریم یه خورده قبل تر از تهیه کنندگی از از تاریخی بخواهیم.
خیلی خوب میخوام
من یه سوال فرض کنیم، من تهیه کننده این کارم، دوست دارم ایشون بیاد، حالا چه بازیگر هست چه شایسته بازیگر هست،
اجازه من با این شاخص صحبت کنم که توی کار فرهنگی دوست دارم رو من نمیفهمم.
سرمایه مال خودم.
نه متوجه هستم. خب بری یه کار دیگه، بری یک صنعت دیگه، سراغ هنر نیاد، سراغ تئاتر نیاد. تئاتر یعنی
چی؟ اجازه داره اجازه که اینو من بگه شما بیا شما
از نظر من تئاتر کار 100 درصد فرهنگی و توی مملکتی که دایره فرهنگی داره، فرهنگ سازی هم در داخل داره هم در خارج داره. پس بنابراین اگه یکی بیاد بگه من توی این کار فرهنگی میام و صرفا نگاه مالی دارم چون پول مال منه، این نمیتونه درست باشه. از نگاه فرهنگ سازی نمیتونه درست باشه.
من نگفتم منظوری کسی اینه،
مثال دارم عرض میکنم.
حتی اگه باشه هم کسی به زمان نمیاره.
من اصلا ساده میگم تهیه کنندگان تئاتر که از کره مریخ نیومدن، از همین بدنه تئاتر. شما نمیتونید مثلا آقای جواد نوری بگی از بدنه تئاتر نیست، آقای پیدری ماهر توی بدنه تئاتر نبوده، آقای میثم احمدی توی بدنه تئاتر نبوده، آقای محمد قدس توی بدنه تئاتر نبوده. اینا بچه‌هایی هستند که از بدنه تئاتر در واقع شروع کردن تئاتر کار کردن، حالا یا دستیاری یا تولید. به هر اتفاقی امروز جزء تهیه، من حرف شما رو کاملا قبول دارم که تهیه کنندگان ما، تهیه کنندگان شاخص و خوب تئاتر ما به تعداد 10 نفر هم نمیرسن. اتفاقا پیشنهاد خوبی دادید، چه خوبه که کارنامه این دوستان بررسی بشه که ببینید آیا سرمایه های شخصی یا سرمایه هایی که از بیرون در واقع این دوستان آوردن به بدنه تئاتر، به تولید تئاتر، به اشتغال زایی هنرمندان تئاتر کمک کرده است یا خیر.
یا خیر. حالا از یه زاویه دیگه اصلا نگاه بکن. حالا این یک بحثی که
دارم من اینجوری مطرح میکنم، آیا باعث رونق تئاتر از لحاظ کمی دارم میگم کیفیت و جدا
کنه شده یا خیر؟ من اصلا این بحث کمی و کیفی رو یک مشکل خیلی اساسی دارم، اجازه بدین اگه بشه یه خطی بشه بپردازیم. ما یه موقع 5 تا سالن تئاتر بیشتر داشتیم تو تئاتر شهر، ولی کسی که میخواست اجرا بره منتظر میموند که سال به سال نوبت بشه و قطعا کار کیفی ارائه میکرد. حالا ما اومدیم تعداد سالن های خصوصی گذاشتیم و شبی 100 تا اجرا داریم میریم. واقعا وقتی یکی ازت میپرسی که کار خوب تو کدوم سالن شما دارین ارائه بدین که مهمانی بیاید ببینن، شما 90% کار خوب سراغ نده، چون کیفیت فدای کمیت شده. من میگم این مقوله رو بیام توی بحث تهیه کنندگی هم یه نگاهی از یه زاویه بهش داشته باشیم که واقعا بازم میگم چی به دست آوردیم چی از دست میدیم. من مثال زدم که بیش از 90% بازیگران تئاتر ما بهشون کار نمیرسه چون نمیتونن پول بیارن. این یک بحث. دونیم اون از پیش کسوت های ما. آقای دکتر دلخواه میگه من دیگه تئاتر کار نخواهم کرد، چون اگه بخوام تهیه کننده داشته باشم باید به یک مسائلی تن بدم که اصلا مال فرهنگ تئاتری من نیست و اون چی که من آموختم. و آقای سهراب سلیمی میگه من مانده ام که هزینه طراحی صحنه و بازیگرم از کجا بدم. اینا پیش کسوت های من چه شده است که علارغم اینکه آوردن پول و سرمایه به تئاتر چیز مثبت ارزیابی میشه، هم پیش کسوتش میناله، هم دانشجوش که دیگه خدا رحمتش کنه بیاموزش، و هم این بار اتفاقاتی که داره میفته. بازم من میگم که آقای ایکس اسم نمیخوام ببرم، الان شاخصه این تهیه کننده تئاتر، یک آمار بگیریم، ایشون اگه 10 تا کار تهیه کننده که کرده 8ش اون بر مرز برده تهیه کنندگی کرده، برای چی؟ به چه حساب؟ اون کارا اونوری رو حمایت کرد، در حالی که در ما اگه بحث تهیه کنندگی داریم میخوام ساماندهی کنیم تئاتر کشور رو، ما اگه بحث ایجاد کمپانی داریم میگیم میخوام ساماندهی کنم همه چیز تو مسیر درستش بیفته. پس چرا این گونه است که به حذف رفته قضیه؟ پس اینجا یک سوال من مطرح میکنم روی اون بپرز. من به نظر میاد مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی تئاتر کشور یک حرکت رو ایجاد میکنه، ولی شونه خالی میکنه از مسئولیتی که در قبال اون حرکت داره، چه تهیه کنندگی تئاتر، چه ایجاد کمپانی، چه شناخته شدن این گروه های تئاتری. باید وظیفه‌اش تا صد انجام بده، در این حال داره از بخش خصوصی هم کمک میگیره. وقتی این وظیفه رو میذاره کنار، هیچ استانداردی برای ارزیابی تهیه کنندگی وجود نداره. هر کسی مدعی است من تهیه کنندم 0 تا 100 دارم میسازم، و الان من شما میمونید که آیا این تهیه کنندگی واقعا داره شکل میگیرد یا نه.
نظرم ضربه ای که زد تئاتر خصوصی و تهیه کننده ها به تئاتر ما بیشتر از نفعش بود. الان یه کارگردانی که شما 20 سال پیش یه کار فاخر ازش دیدی، اون هم دنبال یه متنیه که تماشاگر بیاره، دنبال بازیگریه که میتونه تماشاگر بیاره، و تئاتر ما تبدیل شده به یک گیشه بزرگ. کل تئاتر ما تبدیل شده به یک گیشه بزرگ و ارزش کارها الان با فروششون سنجیده میشه، در حالی که یک نمایش‌های خیلی مبتذلی خیلی خوب فروختن تو این سالها، به خاطر اینکه ما داریم به مردم چیزی رو میدیم که بهش عادت کردن و اون چیز الزاماً چیز با ارزشی نیست، و اینجا هم دست دولت آلوده است و هم دست تهیه کننده هایی که بوی پول به مشامشون خورد تو تئاتر. و واسه همین بعضی از بازیگرها رو که اصلا ربطی به تئاتر نداشتن، این تهیه کننده ها آوردن تو تئاتر، چون میتونستن یک رابطه دو سرسود باشه، هم به نفع اون بازیگر هم به نفع تهیه کننده، و اینجا تنها چیزی که ضربه خورد تئاتر بود. الان تو این شرایط آیا این تهیه کننده ها لزوم داره که یک اتحادیه صنف سندیکا داشته باشن؟ من فکر میکنم اگه خودشون بخوان ضرورتش رو حس کنن، بله چرا که نه، مثل هر صنفی. ولی جای این کانون تو خانه تئاتر نیست، برای اینکه تهیه کننده ها و اهالی تئاتر دغدغه های صنفی مشترکی با هم ندارن. اینها میتونن بیرون اتحادیه خودشون تشکیل بدن. یعنی چی دغدغه های مشترکی با هم ندارن؟ ببینید توی اتحادیه کارگری وقتی که مالیات 2% میره بالا، این 2% خیلی فشار میاره به کارگرها. کارگرها شاید تصمیمشون این باشه که در نشانه اعتراض اعتصاب کنن. واسه همینه که کارخونه دار نباید تو اون صنف باشه. برای اینکه برای کارخونه دار تعطیلی کار ضررش خیلی بیشتر از اینه که این 2% اضافه مالیات و مشکلش رو یه جوری رفع کنه. پس این دو تا نباید کنار هم باشن. اگه ما تهیه کننده ها رو به عنوان یک کانون وارد خانه تئاتر بکنیم، از این کانون بعضی از این تهیه کننده ها که ما نمیدونیم کدوم یکیشون میتونن وارد هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر بشن و این از نظر من یعنی فاجعه. تهیه کننده هایی دارن سود میکنن تو تئاتر که خیلی اقتصادی و تجاری دارن به این قضیه نگاه میکنن. یعنی چی؟ دنبال سالونی هن که صندلی زیاد داشته باشه، انقدر نفوذ دارن که بهترین فصل اجرا رو میتونن از سالونهایی که صندلی بیشتری داره رو میگیرن و از خیلی قبل با بازیگرهایی قرار میذارن که این بازیگرها به اصطلاح سلبریتی هن، یعنی تماشاگر بلیت میخره اینها رو ببینه، مهم هم نیست کار چیه. اگه بخوایم خیلی رک صحبت کنیم اصلا مهم نیست کیفیت کار چیه. این تهیه کننده ها خواهند موند و به کارشون و به نظر من به ضربه زدن به تئاتر ادامه خواهند داد، چون دارن سود میکنن. و همین تهیه کننده ها نباید وارد خانه تئاتر بشن، چون این تهیه کننده ها تئاتر رو دارن تبدیل به محل کسب میکنن.
با نظرات اصغر نوری ناظری مترجم و کارگردان گرامی در این زمینه آشنا شدید. امیر، همونطور که یه مقداری از حرفای آقای نوری بود و حرفای مسعود هم هست، چرا سمت نگاه طرف تهیه کننده است؟ به این معناست که حضور مثلا بازیگر فلان باعث میشه که بسیاری از بازیگران تئاتر یا برخی بازیگران تئاتر کار بهشون نرسه، یا این که مثلا اینا فقط یک جنس خاصی تولید میکنن؟ بعضی میگن اینا باعث میشن که مثلا سلیقه تماشاگر اینجوری بشه، بعضی میگن نه اینا دوست دارن اینجوری کار کنن، کسای دیگه برن جور دیگه کار کنن. سوال من اینه و بعد نظرت هم بگو، چرا همه به تهیه کننده دارن نگاه میکنن؟
من نمیخوام به صورت کامل از همکارانم تو حوزه تهیه کنندگی دفاع بکنم. بله، ممکنه همان گونه که ما یک کارگردانی داشته باشیم که دستمزد عواملش رو نده یا یک اثر هنری رو بد خلق بکنه یا خوب در واقع اجرا نکنه و کیفی نباشه، ممکنه تهیه کنندگی هم وجود داشته باشه که شاخصهای تخصصی تهیه کنندگی رو نداشته باشه،
اخلاق حرفه‌ای
حتی اخلاق حرفه‌ای رو نداشته باشه. اما اینکه ما به صورت کامل در واقع تهیه کنندگی و تهیه کنندگان تئاتر رو زیر سوال ببریم، به نظر من یک اشتباه بزرگه. عمده دوستانی که در این باره صحبت میکنن، عمده دوستانی هستن که با تجربه کار با تهیه کننده رو ندارن. چه خوب بود کارگردان های صحبت میکردن که تجربه های موفقی با تهیه کننده های خوب داشتن و آثار خوبی رو اجرا کردن. و اینکه ما فکر کنیم تهیه کننده وارد تئاتر ایران شده که فقط میخواهد کار تجاری کند، که فقط میخواهد کسب و کار کند، یه فکر مسلم اشتباه هستش. ببینید نمایش مثلا بوقلمون آیا یه کار تجاریه؟ کار برگشتن آقای مسافر آستانه یه کار تجاریه؟
اینا تهیه کننده داره؟
بله تهیه کننده داره، جواد نوری تهیه کنندش بوده.
حداقل این دوتا
حداقل. یا نمونه های دیگه که من الان حضور ذهن ندارم بگم به سرعت، یا نمایشی رو من از جزیره خاک به نام آبگوشت زهرماری در جشنواره آینی سنتی اجرا شده، آیا این کار تجاریه؟ اینکه ما تمام در واقع تقصیرها رو به گردن تهیه کننده بندازیم و خودمون رو در واقع جدا کنیم، به نظر من فکر درست نیست. ما در کنار هم قرار
بکنیم کار مشکل ایجاد میکنه که فرهنگی تجاری نمیتواند باشد یا تجاری.
چرا تئاتر تجاری نمیتواند باشه؟ تئاتر تجاری هم میتواند باشه، تئاتر اندیشمند هم میتونه باشه، تئاتر تجربی هم میتونه باشه، تئاتر دانشجویی هم میتونه باشه.
شما قائل به اینی که همه نوعی ما داریم؟
بله، من
توی یه دست نباید دربارشون قضاوت
کنم. دقیقاً. ببین معلوم مثلا چند تجربه دارم، مثلا نمایش آریان رضایی، من هرگز به ایشون میتونید تماس تلفنی بگیرید که از چه بازیگری استفاده کن که بفروشیم، نکردم، چون اجازه رو به خودم نمیدم، به دلیل اینکه احساس میکنم ما داریم یک تولید کار فرهنگی میکنیم، کار هنری میکنیم.
ولی به حال این فکر میکنی که بفروشه؟
بله، به این فکر
به معنی مثبت، یعنی مخاطب بیاد ببینه.
ولی این حقم بدیم به تهیه کننده ای که با سرمایه خصوصیش وارد تئاتر میشه، باید صندلیاشو بتونه بفروشه، باید بتونه جوابگوی کسانی باشه که اونها رو استخدام کرده برای اینکه بازی بکنم، برای اینکه طراحی صحنه داشته باشم. پس وقتی ما میخوایم نیازهای در واقع اقتصادی یک گروه رو داشته باشیم، بله ممکن از یک بازیگر چهره سینمایی استفاده کنیم، ممکن یک متنی رو انتخاب بکنیم. اصلا میگم تماشاگر، خب بدون تماشاگر بدون مخاطب که تئاتر معنی نداره. چه اشکالی داره من برای جذب مخاطب بیشتر در واقع تلاش بکنم؟ اما قریب به اتفاق تهیه کننده هایی که در کشورمون داریم، آثار هنری تولید کردن، آثار تجربی تولید کردن، آثار فاخر فرهنگی هم تولید کردن، بله کار تجاری هم در یک بازده زمانی تولید کردن. اما یه نکته وجود داره که آقا تهیه کننده ها رو یک دفعه که تئاتر ما بسترش فراهم نشد که تئاتر هم مثل سینما تهیه کننده داشت. چه شد که ما تهیه کننده مجبور شدیم در تئاتر اون داشته باشیم؟ اولین نکته که میخوام بهش بگم عدم توجه به گروه، به گروه یعنی گروه های نمایشی. در واقع ما توجه چه دولت، چه حاکمیت، چه خود گروه ها توجه به گروه از دست دادن. گروه ها از هم پاچیدن، گروه های نمایشی. بله من معتقدم گروه کوچه استاد بهزاد فرانی کماکان تهیه کننده نمیخواد، به دلیل اینکه یا گروه مستقل خانم مریم کاظمی، بله تهیه کننده شاید نخواد، که اگرچه با این گروه ها من یک تجربه موفق در واقع داشتم. تعطیلی شورای ساخت در اداره کل هنرهای نمایشی، حضور و به وجود اومدن تئاتر خصوصی، صندلی‌های مخاطب که روز به روز بیشتر شد، عدم این نکته خیلی مهمه.
سوال من خارج شدی، مثل که جواب سوال من دادی نه، حالا میشه مخالفت یا موافقت.
فقط این نکته رو بگم متاسفانه کمک هزینه گروه‌ها در واقع اینقدر با تأخیر پرداخت میشه که الان خیلی از در واقع تهیه کنندگی ما این شکلیه که چون کمک هزینه رو دیر دریافت میکنن، یه آدم میاد 30 میلیون 40 میلیون به کارگردان میده که وقتی پول کمک هزینه‌ش رو از انجمن هنرهای نمایشی یک سال بعد خواست بگیره، فقط یک پول رو جابجا میکنه، ولی همون آدم اسمش میخوره، تایتلش میخوره تهیه کنندگی. و ما مخالف هستیم و میگیم تهیه کننده یا به صورت کامل باید از یک اثر، بله قرضه و مرسوم هست در تئاتر ما، متاسفانه ما اعتقاد داریم که تهیه کننده باید حضور جدی داشته باشه و تمام و کمال یک اثر رو بتونه تولید بکنه.
مرسی. وقتی ما به پایان رسید، سخن کوتاه میکنم. خداحافظ.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا. رادیو اقتصاد.
ماه بلند اختر میدان کربلا، نوح شکست زورق طوفان کربلا، ریحانه پیمبر و نوباوه علی، خشکیده از سموم بیابان کربلا. نیکو نگر به چشم تأمل که می چکر سفیر بلبل بستان کربلا، خون سفیر بلبل بستان. داستان کربلا. جسمی که بود زینت آغوش مصطفی، افتاده چاک چاک، افتاده چاک چاک به دامان کربلا. ماه بلند اختر میدان کربلا، نوح شکست زورق طوفان کربلا، ریحانه پیمبر و نوباوه علی، خشکیده از سموم بیابان کربلا.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21:30 دقیقه است. آخرین برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنیم مهاجرت معکوس نام داره.
اینجا قراره از مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت